بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من خطبت له علیه السلام فی ذکر عمر بن العاص. عجبا لابن النابغه یزعم لأهل شام ان فی دعابه. عرض سلام و تحیت خدمت خواهران و برادران بزرگوار و عرض تهنیت و تبریک به مناسبت ایام فرخنده رجب المرجب، ماه بندگی و عبودیت، عشق ورزی به ساحت مقدس سبحانی و همچنین آغاز سال نو، رویش و شکوفایی مجدد هستی و زمین. امیدواریم که خداوند سبحان این تقارن و این ایام نیک و فرخنده رو بر همه مسلمانان شیعیان عالم مبارک و مسعود بگرداند انشاءالله. و به مناسبت این ایام و در آستانه ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام و علیه السلام، خب توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان این چند شبی رو مصد اوقات و ایام باشیم. مناسبت هم اقتضا میکند که قطعا بهره‌مند و برخوردار از فیوضات کلمات نورانی امام در نهج البلاغه باشیم. بالاخره این ایام هم آغاز سال و دل رو به ساحت سخنان امیر دادن در ماه رجب گمان میکنم که حال و هوای خوشی دارد. انشاءالله آغاز میکنیم و امیدواریم که دوستان هم مندک اندک جمع مستان میرسند. انشاءالله دوستان هم ملحق خواهند شد به امید خدا. خاطر مبارک عزیزان استعذار دارد که در ردیف خطبه های نورانی امام که بازگو میکردیم تا پایان خطبه 83 و معملا خدمت عزیزان گفته شده است و در آخرین جلسه ای که توفیق سخن از نهج البلاغه بود اشارتی به آغاز خطبه 84 هم رفت و گفتیم که در خطبه 84 که از خطبه های مشهور نهج البلاغه و کوتاه امیر است، امام از کسی یاد می کنن، نامی رو می برند، ویژگی هایی رو برای اون کس بازگو می کنن که قابل توجه و قابل تأمل است و درسگیری والایی دارد این خطبه نازنین امام. عنوان این بود که به من خطبه له علیه السلام از خطبه های نورانی امام است در ذکر و یاد کردن از عمرو بن العاص. توضیح دادم خدمت دوستان عزیز که بزرگان قبل از مرحوم سید رضی کسانی مانند ابن قتیبه در عیون الاخبار، ابو حیان توحیدی در الامتاع و المعانسه، بیهقی در المحاسن و بلازوری در انساب الاشراف قبل از مرحوم رضی این خطبه رو نوشتند. خطبه ایست کهن، سابقه دارد و بسیار تعیین کننده. آغاز سخن امیرالمومنین این بود که عجباً لبن نابغه. کلمه عجباً مفعول مطلق است یا عامل محذوفی دارد، یعنی اعجب و عجباً. من شگفت زدم از فرزند نابغه. توضیح داده شد مختصر و فرصت ورود به خطبه رو پیدا نکردیم دیگه، لذا یه اشارت کوتاهی عرض می کنم و انشاءالله ردیف سخن رو آغاز می کنیم از ابتدای کلام امام. انسان ها رو همیشه به پدر نسبت می دهند. سنت بر این است در همه جوامع بشری که انتساب آدمیان از طریق پدران است. به ندرت پیش می آید که به نام مادر انسان ها مورد خطاب قرار می گیرند. یا اینکه موقعیت و فرصت استثنایی است، یا مادر کسی است که عنوانی دارد که شایسته آن است که از او یاد شود، یا اینکه مانند آن چه اینجا دیده می شود بنا به یادآوری پلیدی و پلشتی کسی است که به این عنوان کسی رو یاد می کنند. اون سوی قضیه عیسی ابن مریم است که خداوند از او با عنوان مادر یاد می کند به دلیل وضعیت استثنایی که عیسی دارد و در به اصطلاح شناسنامه او نام پدری دیده نمی شود. معجزه الهی است. یا این که ممکن است یبن خدیجه الکبرا گفته بشه، یبن فاطمه الزهرا، به دلیل این نامهای درخشان و بزرگواری که هر کدام بشریت رو یدک می کشد، مانند صدیقه طاهره. و غیر از این متداول نیست مگر در چنین مواردی که امام اشاره می کنند. عجباً لبن نابغه. کلمه نابغه از ماده نابغ به معنای ظهور آشکاری با تاء تأنیث آمده است، یعنی زنی که مشهور است. امیرالمومنین اشاره می‌کنند در اینجا مرادشون از فرزند نابغه، چما اینکه اشاره شد و گفتیم، امراس است که مادر او سلما بنت حرمله زنی است نابغه. نابغه به این معنا که عرض می‌کنیم، یعنی شناخته شده و مشهوره یا معروفه. اصحایی میکنم یعنی روسپی کاملا شناخته شده یا اون روز جامعه جاهلیت عرب. بانویست که دوران اسارت رو طی کرده است، آزاد شده است، به دلیل موقعیت و وضعیتی که داشت مورد به اصطلاح پسند بزرگان حتی مکه واقع شد به لحاظ روابط جنسی، و شغل و پیشه او همین بود، مشهور بود به همین عنوان. این معنای کلمه نابغه در لغت این نابغ، ظهور، آشکاری. این آشکار بود، شناخته شده بود، و المشار الیها بالبنان، انگشت ها به سوی او برای این غرض و مقصود در مکه اشاره می شد. و گفتیم که این زن یعنی این سلما در یه ارتباط خاص از اون جنس ارتباطی که جامعه جاهلیت اون رو نکاح رحتی می نامیدند، که زنی با مردان متعدد رابطه جنسی برقرار می کرد، در یکی از این روابط باردار می شود از یکی از اون پنج کسی که با او ارتباط داشت، که اون پنج کس کسانی مانند ابولهب، ابو سفیان، عاص بن وائل سهمی، و اینها هم نامهای بزرگ و درشت بت‌پرستان و مشرکان مکه بودند. اما رسم بر این بود که از خود مادر نسبت رو سوال می کردند که این فرزند مربوط به کدام یک از این کسانی است که این ارتباط رو با تو داشتند. سلما هم در میان این پنج کس عاص بن وائل رو پسندید که این فرزندش رو به اون نسبت داد، شد عمرو بن عاص بن وائل سهمی. خب پدر هم جایگاه اون معلوم است، همونجا اشاره کردیم که این که انا کفینا کل مستهزئین، خداوند در قرآن میگوید پیامبر ما کفایت میکنیم شر مستهزئین رو از تو. مفسران نام این مستهزئین رو مینویسند که چه کسانی بودند که بیشترین استهزا رو به پیامبر میکردند. در صدر این نام ها عاص بن وائل سهمی است، همون کسی که سلما فرزند خودش عمرو رو به او نسبت میدهد. همانی است که خداوند در شأن او گفته است ان شانئک هو الابتر، سوره مبارکه کوثر. اون کسی که پیامبر رو به ابتر بودن متهم میکرد و بدون دنباله بودن و منقطع شدن به لحاظ نسل و نام و دودمان عاص بن وائل است، که خداوند میگوید پیامبر خود این فرد این نشانه که این دشمن و مبغض تو ابتر است، که دور نیست که از خود این آیه شریفه استفاده کنیم که این فرزند ارتباطی به این پدر ندارد. خب امیرالمؤمنین فرمودن عجبا لابن نابغه، خود امراس و فرزندی که از این مادر و از این پدر بالاخره اگر هم نسبت درستی باشد به ثمر رسیده است، سابقه اون هم در قبل از اسلام یعنی در آغاز اسلام هم مشخص است، چه در جاهلیت دوران بت پرستی رو طی کرده است و در اسلام هم تا سال هشتم مشرک است، به اسلام رو نیاورد، بلکه اون هم مانند پدر از مستهزئان پیامبر است و گذشته از این سابقه تعقیب دختر رسول خدا زینب تا به اصطلاح برون آمدن از مکه و به سوی هجرت به مدینه رو دارد که در میانه راه از ترس او سقط شد فرزند زینب دختر رسول خدا. این سابقه رو هم دارد، از سوی مشرکان به حبشه هم فرستاده شد برای اینکه ذهن پادشاه حبشه رو نسبت به مهاجران نخستین اسلام بگرداند و منصرف کند که به توانمندی و نطق و قدرت بیان جعفر ابن ابی طالب ناکام ماند. این یه مختصری که کمی هم تکرار شد نسبت به تاریخچه کسی که امیرالمؤمنین پیرامون اون میخوان مطالبی رو بازگو کنن. عجباً لابن نابغه، من در شگفتم از این فرزند چنین مادری امراض که او یزعم لأهل شام ان فی یدابا. فعل یزعم و زعم یزعم به معنای دروغ گفتن، خلاف گفتن، مطلب ظنی و تخیلی رو منتقل کردن. یه زعم یزعم داریم در لغت عرب، یه زعم یزعم، این یزعم است دقیقا به معنای انتقاد دروغ و مطلب واهمانه ای رو به دیگران منتقل کردن. یزعم لأهل شام فعل رو هم امام مضارع به کار میبرن. این فرزند نابغه امرؤاس به دروغ برای اهل شام و شامیان میگوید که ان فی دابه، که در من علی دعابه وجود دارد. کلمه دعابه به معنای المزاح و اللعب، به معنای مزاح، شوخیگری، لعابی، بازیگری. یه معنای بیشتری از مزاح، یعنی یه مقدار تندی بیشتری در این کلمه وجود دارد، یه مقداری باره به تعبیر ما منفی دارد این کلمه. ان فی دعابه میگوید که من دعابه دارم، یعنی من انسان به اصطلاح بازیگر، عرض به خدمتون مزاح بسیار شوخی کنه این چنینی هستم. و ان امرؤن تلعابه، و من انسانی هستم که به بازیگری بسیار و لعب شدید و مزاح افراطی شناخته می شوم. کلمه تلعابه اوج بیشتری نسبت به دعابه دارد. یعنی امیرالمؤمنین بازگو می کنند از زبان امراس که به شامیان در نقد وجود مبارکش چنین سخن گفته است که علی مردی است که جدیت در کار او نیست، نه شوخ طبع است بلکه مزاح هست. و اجتناب میکنم من از اینکه بعضی از عبارات رو حتی ولو اینکه نسبت از زبان چنین کسی گفته میشه به کار نبرم، اما در این حال چاره‌ای هم نیست. لودگی دارد، علی انسان لوده است، انسانی است که یه شوخ طبعی های نابجا دارد، افراطی دارد و شخصیت جدی نیست. امراض در حق من به شامیان چنین به دروغ سخن میگوید و من رو معرفی میکند. خب امام بازگو میکنن که این حربه دشمن امیرالمؤمنین است که میخواهد چهره امام رو مشوه و ناپسند کند، اما به چه بهانه، چه چیزی از علی بگویند دشمنان امیرالمؤمنین؟ آیا چه نکته ای رو میتونن بگن و مستند کنن این رو برای تحقیر
و برای به زیر آوردن شخصیت امام. آیا در ایمان اون میتونن خلچه وارد کنن؟ آیا در علم و دانش او میتوانن نقدی رو وارد کنند؟ آیا در فضائل و مکارم اخلاقی او میتونن تردیدی وارد کنند؟ خیر. هیچ مستمسکی برای هجمه و حمله به شخصیت امیرالمؤمنین وجود نداره. یعنی بدخواهان امام از چه منفذی وارد بشن که به امیر صد بزنن؟ راهی ندارند. امام چیزی باز نگذاردند که به عنوان نقطه ضعفی در شخصیتشون باشه. آیا تصرفات مالیشو بگن؟ آیا رفتارهای خانوادگیشو مطرح کنن؟ آیا نگرش سیاسیشو مطرح کنن؟ چی بگن که بخواد به عنوان نقدی بر وجود امیرالمؤمنین باشد؟ چاره‌ای ندارن جز به این مسائل متوسل شدن. بهانه این است که علی انسانی شوخ طبع، مسائل رو جدی نمیگیرد، لودگی میکند. بسیار خوب، این مضمون سخن و چرایی این نسبتی که به امام داده شده است. او آفس و امارس و در ادامه نقل سخن امراس امام ادامه میدن. امراس میگوید به شامیان که من آفس و امارس و آفس و معافس هم همون معنا رو میرساند، سرگرم کردن دیگران. کسی که انسانها رو سرگرم می کند نمیگید که بازی ها و سرگرمی ها و مثلا مسائل این چنینی؟ میگوید که من به سرگرمی انسانها رو طی می کنم و اینها رو به اصطلاح از مسائل جدی به مسائل شوخ طبعی می کشانم و سرگرم می کنم انسانها را. و امارس و به ممارسه در این جهت دارم، یعنی کار من این است، پیوسته من چنین عمل می کنم، خوی من و خصلت من این گونه است. این تمام سخن و نقل کلام امیرالمؤمنین از زبان امراس نسبت به خودشون. خب این رو امام بازگو می کنن. از اینجا می فهمد لقد قال باطلا و نطق عاصما. امراس چنین می گوید در حق من. خب حالا این جمله رو من ابتدا عرض کنم، استهزار دارید، تمام تاریخ رو برق بزنید عزیزان، تمام تاریخ رو، یعنی همه مبرخین رو، یک به یک منابع تاریخی رو ببینید، از هر مبرخی که میخواهید بگید، ابن قتیبه بگید، نمیدونم طبری بگید، ابن حسیر بگید، برید قبلش نگاه کنید، سیره ها رو نگاه کنید، یک جا در تاریخ نمیبینید که هیچ دوست و دشمنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کذب نسبت داده باشد. یک مورد پیدا نمی کنید. دشمنترین دشمنان، قاتلان حضرت، همه به صداقت او را می ستایند و تاریخ یک کلام و یک جمله کاذبانه از فرزند ابی طالب در طول حیات مبارکش نشنیده است و نقل نکرد. لذا اون چه میگوید؟ صادقانه میگوید. اگر مطلبی رو به کسی نسبت میدهد، صادقانه نسبت میدهد و هیچ خلافی در سخن او وجود ندارد، به دلیل اینکه به تمام معنا موحدانه سخن میگوید و هیچ خوف و خشیتی هم از کسی جز خداوند سبحان ندارد امیرالمؤمنین. در پی هیچ منفعتی هم نیست، لذا داعیه‌ای برای دروغ ندارد. حالا چنین کسی که تمام وجود او را صداقت گرفته است و کونو من صادقین اوست در کلام خدای متعال و مصداق واقعی صادقین به نص صریح کلام الهی و تفسیر نبی مکرم امیرالمؤمنین است، بعد از اینکه این جمله رو تو بازگو میکند و این نسبت ها رو از زبان ابن زبان امراس، ببینید چه میفرماید امام. میفرماید لقد قال باطلا. امراس لقد، لام مفتوح، تأکید رو میرساند. قد بر سر فعل ماضی آمده است، تأکید رو میرساند. دو تأکید پشت سر هم. قطعا مسلمن قال باطلا. امراس سخن باطلی گفته است، هیچ سخن حقی نگفته است که من رو به لودگی، به مزاحی نسبت داده است و معرفی می کند. لقد قال باطلا، یعنی من چنین نیستم. و نطق آثما و نطق کرده است امرؤاس به اثم به گناه، یعنی مرتکب گناه شده است، از مقوله گناهان گفتاری را امرؤاس مرتکب شده است و یه سخن دروغی را بر زبان جاری کرده است. ابتداعا فرمود باطل گفته است، حق نگفته است، چنین مطلبی وجود ندارد. من نه دعابه ام نه تلعابه دارم، نه آفس و نه امارس. این چهار جمله ای که حضرت از زبان، چهار کلمه ای که از زبان امرؤاس نقل کردن در مورد خودش، خب مطلب روشن است. امام اشاره به این نکته می کنن که هرگز چنین ویژگی ای در شخصیت او نیست، یعنی از سوی می دانیم امیر المؤمنین هم مانند نبی مکرم اسلام انسانیست خوشتاب، شیرین مزاج، به گونه ای که لبخند در چهره او موج می زند، خشونت در چهره ندارد. از همونهاییست که در سوره مبارکه توبه خدمت عزیزان در پایان سال می خواندیم و توضیح دادم محضرم بارکتون، از اونهاست که المؤمن حشن بش، چهره او چهره متبسم و گشاده است، لبان او مترنم به تبسم است. امام شخصیتی است که نمیگذارد غم در چهره یارانش باشد، سعی میکند اینها رو متبسمشون کند، منبسطشون کند. با خانواده چنین رفتاری دارد، چون معلم بزرگوارش نبی مکرم که رسول خدا همین چنین بود، با اهل و خانواده خودش نبی مکرم شادان برخورد میکرد. اصحاب خودش رو هنگامی که ملالی در چهره اینها میومد، نبی مکرم سعی میکردن این ملال رو بزدایند. اونجا اشاره کردم خدمت دوستان، بالاخره گاهی مانند اون پیرزن است که وقتی اومد به رسول خدا و جمله ای رو گفت، پیامبر فرمودن نه عرض به خدمتون نمیشه تو با این وضع وارد بهشت بشی. گفت یا رسولانی من حق ورود بهشت ندارم. فرمودن نه. غمین شد این پیرزن. فرمودن خدا تو رو جوان میکنه، بهشت میبردت، اینطوری بهشت نمیبردت. شادان شد، خندید، اصحاب خندیدن، تبسم کردن. یه صحنه های بسیار زیبا و لطیفی از رفتار پیامبر دیده میشد با دیگران که در اون یه شادی ها و نشاط هایی رو ایجاد میکرد و توصیه به همین هم شد در این مکتب. منتها با دو قید اشاره کردم عزیزان که اساساً شوخ طبعی به این معنا که مزاح بودن، اهل مزاح بودن و یه نشاطی به دیگران دادن در جای خودش امر پسندیده است، با دو ویژگی: یک، از حد گذر نکند، یعنی به اندازه باشد، اسراف در این کار نباشه، تلعابه نباشه به تعبیر امام در اینجا که از زبان امرؤاس بازگو میکنن. دوم، از حق خارج نشه، یعنی اگر مزاحیست، اگر گفتاریست، رفتاریست که موجب خنده و تبسم و شادمانی دیگران و ادخال و سرور در قلب مؤمنین باشد، از چهارچوب اخلاق، از چهارچوب انصاف و چهارچوب رعایت حدود الهی به در نرود. حق ندارد انسان برای خندیدن جمعی و جماعتی و خوشگذرانی آبروی دیگران رو، اقوام و مردم رو به سخریه و بازی بگیرد. این شوخی نیست، این مزاح نیست، این وهم توهین، تحقیر، گناه، اثم. حق نداره چنین کاری رو انجام بدهد. پس با دو قید: یک، اندازه و حد رو نگه دارد به گونه‌ای که شخصیتش از وقار به در نشود. دوم، محتوای کار رو هم رعایت کند که در چارچوب حق و شریعت بگنجد. با این دو قید توصیه میشه به اینکه انسان ها اهل مزاح و به اصطلاح شادمانی و چنین قصه‌ای باشند. امیرالمومنین به همین خاطر میفرماید که آنچرا که امرؤاس میگوید باطل است. لقد قال باطلا، هرگز در من چنین نیست که از حد و اندازه به در باشد یا محتوای سخن من برخلاف شریعت و برخلاف عقلانیت و به بازی گرفتن زید و عم باشد. از اون طرف جدیت شخصیت امیرالمؤمنین در تاریخ انعکاس آن روشن است. مردی که لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. دیگه اون بازوی توانمند او، صلابت شخصیت او، اقتداری که وجود او داشت، با تمام جدیت، چه در سالهای حمایت از پیامبر و در محضر رسول خدا، حتی در سالهای خانه نشینی و چه در دوران خلافت در حدود 5 سال حاکمیت، اون جدیت در مقام تدبیر، همه به همه نکاتی است که نیاز به چانه‌زنی برای اثبات در تاریخ والله ندارد. همه روشن و موجه است. به همین خاطر لغت قال باطلا، بدیهی است که یه سخن باطلی رو دارد امراض میگوید، نه یه حقی رو منتقل کند. و نطق آثما، و در این حال داره گناه میکند، یعنی به گناه سخن میگوید. چرا؟ چون مؤمنی رو به دروغ متهم میکند و اتهام به خلاف میزند. این اسمه، این همان است که فقط احتمل بهتانا و اثما، این همونی که قرآن از این تعبیر به چه میکند؟ ثم یرم بهی بریا، اگر رحم کرده انسان به تیر تهمت یه انسانی که بریست و ساحت او دور است از یعنی چنین چیزی، فقط احتمال اثمن به بهتانن، این احتمال بردوش کشیدن اسم و بهتان است به تعبیر قرآن. صراحتن این رو قرآن اثم میگه، اگر ما نسبت ناروا و دروغی به یه انسان بدیم. فرمود به همین خاطر امام میفهمد و نطق آثما، و به دروغ سخن گفته است امراض. به این جا که میرسد امیرالمؤمنین دیگه همون روشی که از قرآن آموخته است به کار میبندد. ببینید، ولو اینکه اینجا اسم شخص مطرح، ولو اینکه به ظاهر امام پیرامون یه فرد دارن مطلبی رو بازگو میکنن، نقد میکنند، نقد امراض بر خویشتن را، اما ضابطه میدن، الگو ارائه میکنند، نه برای شخص، برای همه انسانها، نه برای عصر و زمان خودشون، برای تمام تاریخ. دقت کنید، اما و شر القول الکذب، اما مردمان بدانید بدترین سخن دروغ است و کذب. دیگه اینجا مطلب امیرالمؤمنین رفت در اون مقیاس‌های جهانی، در اون مقیاس‌های عظیم طول تاریخ زمین و زمان، از آدم تا خاتم سخن میگوید به سر ابی طالب. بدونید بدترین کلامی که بر زبان انسان جاری شود کذب است و دروغ است. تکلیف را امام روشن کرد برای همه عزیزان. سنگین ترین و ننگین ترین سخنی که بر زبان انسان جاری می شود کذب و دروغ است. حالا هر مقداری که جایگاه انسان فراتر باشه، دروغی که می گوید فراتر می رود، قباحت آن و پلشتی ها. انسانی باشه که جایگاه اجتماعی داشته باشه، از هر شکل و جنس اون، اجتماعی اون، سیاسی اون، اقتصادی اون، علمی اون، فرقی نمی کنه، دیگه قباحت و زشتی آن فزونتر می شود. امیر به قاطعیت فرمود و شر القول الکذب، و بدترین سخنان کذب است. پس اگر انسانی دم به دم دروغ میگوید، میتوانید به او چه بگویید؟ شریر، شریر، مصداق واقعی شرخیزی وجود اوست. انسانی که انس و خوی به دروغ گفتن و به کذب عمل کردن دارد، و امام صراحتن الان همین نکته رو میخوان بگن، چون فرمودن در ابتدا که لقد قال باطلا و نطق آثما، میفهمند و شر القول الکذب. به تعبیر من این جمله امام الان جمله معترضه شد، یعنی در لابلای بررسی این نقدی که نسبت به امرئاس میخوان بفرماین، این جمله رو در این بین گفتند، یک پیام کلی. حالا انه لیقول فیکذب و یعد فیخلف و یسأل فیبخل و یسأل فیحلف و یخون العهد و یقطع العل. امام 6 جمله کوتاه بازگو میکنند و 6 ویژگی رو برای امراض مطرح میکنند. کی؟ مردی که اشاره کردم در طول عمر جز صدق نگفت و جز حق بر زبان او جاری نشد و واقف است به تمام معنا که حق اتهام زنی رو به هیچ کس ولو دشمن ندارد و این منطق عادلانه اوست. شش ویژگی رو مطرح می کند که تمام شخصیت امراض رو به توبره می کشد امیرالمومنین و نشان می دهد کیست. و این نکته رو می خواهم عرض کنم، امام به شکل ویژگی هایی مطرح می کند که اگر در هر کسی دیده شد امراض است. در طول تاریخ امراض است، شباهت به ابن نابغه دارد، از هر کسی دیده شد. این نکته مهم کار است عزیزان، این خیلی تکان میده انسان رو. این شیبه سخن گفتن امیرالمؤمنین انه لیقول، افعالی هم که به کار برده میشه افعال مضارعه است. یعنی چی؟ یعنی وقتی دارید شما با فعل مضارع کسی رو توصیف میکنید، یعنی ویژگی مستمر ثابت شخصیتش رو میگید، شاکله شخصیتیش رو دارید شرح میکنید و توضیح میدید، نه اینکه گاهی چنین میکند و گاهی نمیکند. امام فرمودن که انهو، این فرزند نابغه امراض، لیقول، خیلی حرف میزند، اما فیکذب، دم به دم دروغ میگوید. روش او دروغ گفتن است، دروغ گفتن است. خب متاسفانه تأسف شدیدی بر انسان غالب میشه که امراض در سال هشتم اسلام آورد، اما به شدت مورد توجه خلفا بود و از والیان اصلی ولایات اسلامی بود در عصر خلافت. در دوران عثمان مرکز قله جهان اسلام، انبار اصلی قله جهان اسلام مصر، سالها در تیول امراض است و او والی مصر است و همداستانی او با معاویه هم در مقابل امیرالمومنین به این انگیزه بود که مجدد او را بازگرداند به مصر و با همین شرط پذیرفت که به اصطلاح رهبر اتاق فکر شام در تقابل با امیرالمومنین باشد و این کار را هم کرد. بعد از خلافت معاویه ولایت مصر رو گرفت و در این راه کشته ها و مسائل دیگه هم که پیش آمد. حالا با این وضعیت این شخصیت رو هم امام اینطور توصیف میکنن، انه لیقول فیکذب، دروغگوی ششدانگ و تمام عیار است، دم به دم دروغ میگوید. یک، دو، و یعد فیخلف، وعده میدهد، پیمان میبندد، اما فیخلف، خلف میکند، تخلف میکند. در مقام گفتار دروغگوست، در مقام عهد و پیمان، پیمان شکن است، هیچ وفاداری در پیمان ندارد. خب من فکر میکنم دیگه همین دو ویژگی کفایت میکنه دیگه، آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری، یعنی همین دو خصلت دیگه به بقیه نرسیم، کافی است. انسانی که وجود اون رو دروغ پر کرده است و پیمان شکنی، چطور میشه اختیار مسلمانان رو به دست چنین کسی داد؟ چطور میشه به حکمیت در امر خلافت چنین کسی رو قرار داد؟ چطور میشه این انسان نامش بیاد در شمار بزرگان جهان اسلام قرار بگیرد؟ با چه اعتباری؟ کسی که در موقعیت سیاسی بالایی هم هست، اشاره کردم اگر جایگاه انسان در جامعه فراتر بود و دروغ و گو بود، شریر است کسی که اینطور شر القول رو میگوید. امام فرمود نهو لیقول فیکذب، این امراض، سخن میگوید و دروغ میگوید، و یعد فیخلف، پیمان میبندد، تعهد میده و به هیچ کدام از تعهداتش عمل نمی کند و خلف پیمان میکند. فیخلف، سوم، و یسأل فیبخل، به لحاظ مسائل مالی و روحیات به اصطلاح اقتصادی هم، و یسألو، به گونه ایست که هیچ دست گشاده‌ای ندارد و وظایف مالی هم پایبند نیست، اگر مورد سوال و خواهش و طلب قرار بگیرد بخل می‌ورزد، یعنی هیچ به الزامات انفاق پایبندی ندارد، تعهدات مالی ندارد، به وظایف اقتصادی پایبندی نداره. انسانی است با این زهارت نفس، با این ویژگی و دست خشکی و بخل در وجود او و یسأل فیحلف. اما از اون طرف هنگامی که از اون طلب میکنن چیزی میخواهند، بخیل است و هیچ سری با انفاق جود و کرم ندارد، خوش دست به تمام معناست، با خست و بخل، اما خودش آن با آن طلب میکند و در پی زیاده است. زیاده خواهی، طمع و آزمندی دارد که او را وامی دارد که آن با آن طلب کند، تکدی کند اساساً. یسالو، اون هم وقتی که طلب می کند دست از طلب ندارم تا کام دل براید. فیحلفو، الحاف می کند. الحاف به معنای پافشاری و اصرار به تمام معنا و توان. جالبه در لغت از ماده همون لحاف هم می آید، ملحفه هم میاد که می پیچن دوره یه چیزی ملحفه رو. الحاف هم از همین ماده میاد، یعنی پافشاری و کاملا گرده چیزی رو گرفتن تا به نتیجه رساندن. فیحلفو، این شد چند؟ یک، دروغگوست، دم به دم، پیمان شکن است. دو، بخیل است در مقام اقتصاد و روش‌های مالی. چهارم، میپرسد دم به دم با طمع و آزمندی و اصرار ورزی میکند که برسد به مطامع خیش. پنجم، و یخون العهد، پیمان شکن است. پیمان شکن. اونجا فهمود وعده میده خلاف میکنه، اینجا فهمود پیمان میبندد، عهد میبندد، خیانت در عهد میکند، خائنانه رفتار میکند. اگر هر عهدی با هر کسی ببندد هرگز این عهد رو به تمام نمیرساند و خیانت در پیمان خواهد کرد. نه پیمان داری. و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، هیچ در وجود این انسان نیست و مصداقی از ایمان بر او صدق نمی کند. ششم، و یقطع الا، یقطع می برد، قطع می کند. ال به معنای پیوند، پیوند، و بیشتر در مورد پیوندهای رحم به کار برده میشه. پیوندش رو قطع می کند با دیگران، با ارهام و کسان خیش هیچ رابطه ای ندارد. به عنوان یه مستاق به دنبال اون با بقیه جامعه هیچ پیوندی ندارد، انسانگرا نیست، خوی انسانی ندارد و روابط اجتماعی درستی با دیگران نداره و قطع می کنه این ارتباطات رو تا در امان بماند، کسی از سود او و بهره او برخوردار نباشد، چشمی ندوزد. و چنین دیدید بعضی از انسان‌ها به خاطر اینکه کسی ازشون طلبی نکند، موقعیتی ازشون توقعی نداشته باشه، رابطه ها را قطع می‌کنند، اندرون می‌روند، درها رو می‌بندند که با کسی ارتباط برقرار نکنند تا مورد طمع و خواسته دیگران هم قرار نگیرند. مصداق این سخن امام است. شش ویژگی رو برای همراز امام مطرح کردن. عزیزان، عجیب این تصویری که در شخصیت، اون دو ویژگی اولی که شنیدیم، دو ویژگی اول کیه؟ این دوتا ویژگی اول که میگوید دم به دم دروغ میگوید، وعده میکند، تخلف میکند. برید نگاه کنید در روایات معصومین، دو ویژگی اولی که برای منافقان گفته شده است در همه روایات ما همین دوتاست: دروغ مستمر، وعده دادن و زیر پیمان و وعده زدن و تخلف از پیمان. ازا وعده، هنگامی که وعده میدهد تخلف میکند. ازا نطقه، دروغ میگوید، دروغ میگوید. ویژگی هایی که برای منافقین، اون روایتی که وقتای خوندم از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، کاملا به همین نکته اشاره می کند. و دو ویژگی اول رو، یه چهره منافق، یه چهره عنصر نامطلوب، پلید، پلشت، الان بازوی فکری و عامل اصلی است که می خواد نظام عموی رو بر سر کار بیاورد و زهر خودش رو با آدم اسلام و مسلمانان ریخته است. فاذا کان عند الحرب، امام رها نمی کنند. حالا من قبل از اینکه ادامه رو بگم، ببینید اشاره کردم این شش ویژگی شش صفت ثابت راسخ امراض و همه امراض های تاریخ، یعنی اون چرا که امام میگوید دیگه در بنده شخص نیست، هر کجا این ویژگی ها دیده شد همینه، یعنی این همان کسی است که شباهت به ابن نابغه دارد متاسفانه. فرمود فاذا کان عند الحرب فای زاجر و عامر هو، این آدم با این خصلت هایی که دیدید هنگامی که روز میدان میرسد، هنگامی که به زنگاه معرکه نبرد و جنگ خواهد شد، نمیدانید فای زاجر و عامر چه امر و نهی میکند، چه فرمانی میدهد، که انسان ها گمان می کنند که این شیر شرزه است، فرمانده کارآمد است، سالار میدان است. یه چنین حالتی رو چه عربده ها می کشند، چه امر و نهی می کند، بروبیایی می کند، اما تا کی؟ ما لم تأخذ السیوف و مآخذها، این سرصدا و این امر و نهی تا زمانی است که شمشیرها در جایگاه خودش قرار نگرفته است و در دست صاحبان شمشیر نیست و قبضه ها فشرده نشده است، یعنی تا زمانی است که جنگ بالا نگرفته است. هنگامی که جنگ بالا میگیرد فاذا کان ذلک، یعنی هنگامی که شمشیرها در جایگاه خود قرار گرفت و قبضه ها به دست آمد و آتش جنگ افروخته شد، الله اکبر، کان اکبر و مکیدتهی ایم نهل قرمه صبته، بالاترین هنرش و بالاترین تدبیر نظامیش این آدم آن است که ایم نه پیشکش دهد به قرم، اگر بخوانیم یعنی هماورد، قرین نبرد، حریف میدان، به حریفش، اگر قوم باشد که در بعض از نسخه ها قومه، یعنی جماعتی که مقابلشن، بالاترین هنرش اینه که پیشکش بده به هماورد و حریف مقابلش در میدان صبه خیش را. کلمه صبه به معنای عورت، عورت، عورت خودش را. البته این واژه جالب این است که حالا عرض به خدمتون ریشه رو، این کلمه سب که میشنوید، سب ناسزاگویی، فحاشی، همیشه خدمت عزیزان اشاره کردیم که ما چیزی به نام سب در اسلام نداریم. ما با استو سب بابا، پیامبر فرمودن من به سب مبعوث نشدم. یه وقتایی بعضی از یاران میگفتن اینها رو سبشون کنیم، اجازه بدید مثلا ناسزا بگیم، بگید فرمودن ما با اسم سب بابا، کلام زشت و سب و فحاشی بر زبان من و یاران من و مکتب من نباید جاری بشد. لعن جای خود دارد، سب جای خود دارد. لعن اونیست که خدا در قرآن خودش لعن، اولئک یلعنهم الله، یه گروهی رو خدا در قرآن میگه خدا لعنشون میکنند، و یلعنهم اللائنون، لائنون لعنشون میکنن، ملائکه لعنشون میکنن و ناس اجمعون لعنشون میکنن. لعن یه امر کاملا جاری است با تمام مستندات قرآنی اون که بارها گفتیم. گاهی بعض ساده انگاران که نه لفظ میدانن نه معنا، احتمالا خلط بین این مفاهیم میکنن. لعن به معنای ابعاد و دوری از رحمت است. اون کسانی که مستحق رحمت الهی نیستن اسمشون میشه چی؟ میشه ملعون. ملعون یعنی کسی که استحقاق رحمت ندارد. اولینش کیه؟ شیطان. همان که خداوند فرمود ان علیک اللعنه الی یوم الدین، لعنت تا عالم قیامت و روز دین بر تو باد. این که خداوند فرمود اون اولینشه تا آخرینش. حالا بگید اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمدن و آل محمد، اللهم صل على محمد. دارید لیست میکنید کسانی که محرومند از رحمت خداوند، نه توهین نه ناسزاست نه هیچ، اما سب هرگز حق نداریم. جالب اینه که بالاخره اینی که کلمه سب رو هم سب میگویند، بازگشتش به این ریشه لغوی هست، یعنی شاید یه نسبت های خاص جنسی رو ابتداعا در کلام عرب سب میدونستن، بعد دایرش گسترده تر شد. امام فرمود این بالاترین هنرش اینه که عورت خودش رو در میدان نبرد به حریفان حواله کند مثلا. خب این جمله رو گفت، دیگه میدونید که این ماجرا مربوط به کجاست و امام کنایه میزند به چه صحنه‌ای و به چه نکته‌ای. بگذارید که این قصه تاریخی رو خدمت عزیزان از زبان واقدی به نقل ابن عبدالحدید خدمت دوستان بخوانم. اینو واقدی در مقاضی نقل میکنه و ابن عبدالحدید هم از اون نقل میکند که قال معاویه یومن بعد استقرار الخلافه لهو لعمر ابن العاص، بعد از اینکه تمام شد و معاویه به خلافت رسید، یه روزی با هم دو به دو تنها نشسته بودند، این دو یار غار با هم بودند. گفت که معاویه گفت که یا ابا عبدالله لا اراک الا و یغلب زهب. گفت به عمرو عاص گفت، کنیش ابو عبدالله بود، گفت عجیبه، من هر وقت تو رو میبینم خندم میگیره، نمیتونم خودم رو کنترل کنم. معاویه به عمرو عاص گفت، قال به مازا، چرا؟ قال اذکر یوم حمل علیک ابو تراب فی صفین، یادم میاد اون روزی که در صفین علی به تو حمله کرد، فازریت نفسک فرقا من شب و سنانه و کشفت سوءتک له. یادم میاد اون روز که علی پیت رو گرفت و فرار کردی، ترسیدی و خودتو به زمین انداختی و دامن لباس عربیت بالا دادی و خودتو کشف عورت کردی در پیش علی و علی هم صورتشو برگردان تو رو رها کرد، با جانت رو خریدی به قیمت. فقال عمر، اینو معاویه گفت تو عالم خلوتش به اون، قال عمر انا من که اشد دو زهکن، من وقتی تو رو میبینم بیشتر خندم میگیره از اون که تو به من میخندی. انی لأذکر یوم دعاک الی البراز، یادم میاد اون روز که علی فریاد میزد در صفین، میگفت معاویه بیا به نبرد. فن تفخ سهرک و ربا لسانک فی فمک و قصست بریقک و رتعدت فرائسک، آب دهانت خوش شده بود، بند بندت میلرزید، خودت رو یه گوشهی پنهان کرده بودی و بد آمن که ما اکره و ذکر هولک. یه کارای دیگه هم شد که دیگه روم نمیشه بهت بگم معاویه، یعنی شاید لباست رو هم عوض کردی. فقال معاویه، این رو عمرو عاص دیگه جنسش همین بود دیگه، گفت دیگه رو کرد. فقال معاویه لم یکن هذا کله، نه اینطورم نبود، و کیفه یکون و دونی عرض به خدمتون فلانون و فلانون، نه اینطورم نبود، اطراف من بودن، نیروهای من بودن، سپاه من بودن. قال انک لتعلم ان الذی وصفت دون ما اصابک، نگو دیگه معاویه، میدانی اینایی که من گفتم همش نبود، هنوز ادامه هم داره که نمیگم. عمرو عاص گفتی حالا چی بوده نمیدانیم ما. وقد نزل ذالک بک و دونک اکن بلش ایون، بل اطراف تو همین ها بودن به این به روز تو با آمد. فکیف کانت حالک لو جمعکما معقت الحرب، چی میگی تو وقتی که اون روز جنگ به اوج رسید و اون حالات رو داشتی؟ خوب از پس کار بر اومد اینجا در قبال اون حرف معاویه، اون دست این رو کرد، این هم دست او را رو کرد. به اینجا که رسید معاویه گفت فقال یا ابا عبدالله، رو کرد به عمرو عاص گفت عمرو عاص خذ بن الحزل الی الجد، شوخی رو بگذار دیگه صحبتهای جدی بکنیم، شوخی رو بگذار صحبتهای جدی بکنیم. انل، حالا این خیلی تکاندند است، انل جبنه والفرار من علیین لا آر علا احد فیه ما، ترسیدن از شجاعت و شمشیر علی و فرار از مقابل علی آر و ننگ نیست، نه برا تو، نه برا من، نه برا هیچ کس. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. ان الجبن و الفرار من علی لا آر علا احد فیه ما، ما به تو عمرو عاص در قد و قواره‌ای نیستیم که اصلا بخواهیم
به ایستادن مقابل علی فکر کنی. خب این هم اشاره امام به این ماجراست که فرمودن بالاترین هنر این مرد آن بوده است که در میدان نبرد عورت خودش رو مکشوف کند. اما والله، امام میخوان مطلب رو تمام کنند. اما والله، اما به خدا قسم، همیشه اشاره کردیم سوگندهای امیرالمومنین رو وقتی شنیدید، وقتی نام والله شنیدید خیلی مراقب باشید که این امام چی میفرماید. اما والله انی لیمنعنی من اللعب ذکر الموت، اما به خدا قسم آنی که مرا از لعب بازیگری لودگی باز می‌دارد یاد مرگ و ذکر موت و عالم پس از مرگ است. خب اون نسبت دروغ و واهی امراض چی بود؟ این که میخواست وجود مبارک امام رو به لودگی و لعب و بازیگری و چنین مسائلی متهم کند دیگه. امام نقل کردن که این حرفا رو میگرد. حالا این جوابش، من علی اونچنان یاد مرگ در وجودم فرو رفته و اونچنان به آینده خیش می نگرم به فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و به مثقال ذره شر و خیر خودم در اعمالم و در گفتارم و در زندگیم متفکرانه می اندیشم که اجازه نمی ده به من که زندگی من و دمی از حیات من جز به جد و حقیقت بگذرد و آنی در سخن من لعب و بازیگری وجود ندارد. باز ببینید امام دارن مسیر رو تعیین میکنن عزیزان، دارن آموزش میدن عاملی که انسانها رو باز میدارد از فرو رفتن در حیات دنیا، از لودگی ها و بازیگری ها و خوشگذرانی های بی مورد و افرادگری در پرداختن به چنین مسائلی، از مهمترین عوامل به نص سخن امیر المؤمنین ذکر الموت، این که انسان به پایانش فکر کند، به عاقبت خودش، به پاسخگویی خودش در پیشگاه خداوند، مهمترین عاملی است که انسان رو مهار می کند. فرمود اما والله به خدا سوگند انی لیمنعنی من اللعب ذکر الموت، اما از اون طرف این نسبت به من علی و انه، اما امرؤاس و انه لیمنعه من قول الحق نسیان الاخره، اما اون چه که مانع میشه برای امرؤاس که سخن حق نگوید، به دروغ سخن بگوید، به باطل بگوید، کمون که فرمودن به اثم سخن بگهد، نیست مگر آنکه او فراموش کرده است آخرت را، او نسیان آخرت داره. اینی که در روایات فراوان داریم عزیزان، فراوان داریم، کثرت الذنوبه، گاهی اون رفتارهای زنجیره‌ای رو فرمودن تا میرسه به اینجا که به کثرت الذنوبه من نسیان الموت یا من نسیان الاخره، این که انسان ها آزن هر کاری رو انجام بدند، هر مسیر و هر چیز رو بفروشن، هر چیز رو بخرن، شرف باشد، ناموس باشد، وطن باشد، دین باشد، آبرو باشد، جان باشد، بفروشن خیلی چیزها رو، جان دیگران رو، این یه ریشه اصلی اون نیست مگر در سخنان معصومین نسیان الاخره، این که انسان ها گمان کنن تموم شد همه چیز، همینجا جمع جور شد، با پول اینو خریدن، با چی این کارو کردن، با تمام این تصورات باطلی که جمع و جماعتی در زندگی یه دنیا دور خودشون تنیدن این مسائل افکار رو و با اون زیست میکنن. امام فرمود و اما اون چه مانع میشود امراض رو از این که به حق سخن بگوید، به قول حق سخن بگوید، نسیان آخرت است. چون آخرت رو فراموش کرده است خیلی کارها میکند، من جمله انه لم یبایع معاویه حتی شرط ان یعطیه عطیه. امام پرده برمیدارن از رازهای پنهانه رابطه بین معاویه و امراض، انه لم یبایه و امراض با معاویه بیعت نکرد حتی تا زمانی که شرط ان یعطیه عطیتن، تا زمانی که شرط کرد که بدهد معاویه به امراض عطیه، از ماده عطای با توی درخته، تا به او بدهد پرداخت لازم را، عطیه را بدهد. شرط کرد و تا زمانی که قول را نگرفت بیعت نکرد. این را امیرالمومنین می‌فرمایند. حالا دیگه فرصت نیست و خیلی هم ضروری نمی‌بینم. عزیزان میتونید مراجعه بفرمایید، جلد ششم شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، صفحات متعددی رو، شاید قریب 10 صفحه رو پیرامون این جمله امام توضیح میده و شواهد تاریخیش رو نقل میکند. مذاکرات متعدد، جلسات متعدد بین معاویه و امراض تا به توافق رسیدند، تا بالاخره امراض حکم به تعبیر ما ابلاغ ولایت مصر رو گرفت از معاویه، اونگاه تمام افکار مزورانه خودش رو و تمام نقشه های شومش رو پیاده کرد به سود معاویه تا به زیر بکشد وجود نازنین امیرالمؤمنین رو، بحث حکمیت و امثال اون چرا که شنیدید پیش برد. این رو ابن عبدالحدید با یه حوصله بسیار زیادی، یعنی وقتی این خطبه رو مطرح میکنه قریب 40 صفحه از امراض میگه، 40 صفحه، حدود 40 صفحه از امراض میگه که یه بخشش همین هاست که اشاره شد. امام فرمودن انه لم یبایع معاویه حتی شرطن یعطیه عطیتن. و بعد یه جمله رو امام میگن که اینم از اون سلخ جملاتی است که دیگه تکان میده انسان رو در طول تاریخ. دقت کنید اینو من با یک ظرافت سخن رو بگم. و یرزخه، امرؤاس بیعت نکرد با معاویه تا اینکه شرط کند که باید بدی، باید این رو. خواهید به ذهن انسان چی میاد وقتی ساحران فرعون اومدن با موسی و رسول خدا مقابله کنن، حرف اولشون چی بود؟ ائن لنا لاجر، آیا تأمینه؟ گفت بله، انکم اذن لمن المقربین، هم پول هم مقام، هم پول بهتون میدیم برای جنگیدن با نبوت. شما با موسی با پیامبر خدا کریم الله بجنگید، هم پول هم مقام. ببینید این یه نقشه، یه مسیر، یه روشه در طول تاریخ. اونهایی که در سپاه فرعونند، در کنار فرعونند، روششون این بوده است. اونها که در کنار سلطه‌گران روزگار بودند، دیروز و امروز و فرداها، همین‌هان با اون شش تا ویژگیشون، با دروغگویی‌هاشون، با پیمان‌شکنی‌هاشون، با بخل‌هاشون، با خصت‌ها و سوء اقتصادشون، با همه این مسائلشون و امام با همین شرط کردن‌هاشون که اگر می‌خوان اینها همکاری با کسی بکنن، شرط اولش اینه که تمتع مالیشون کاملا تأمین بشه، پست و مقامشون تأمین بشه. به چه قیمتی؟ حالا اینو دقت کنید، تفاوت دو دیدگاه رو و امیرالمؤمنین چه می‌کند اینجا با به کار گرفتن واژگان، با پگار گرفتن واژگان. رزخه، ببینید یرزخه دیگه، رزخه یرزخو، این فعل به معنای اعطاه قلیلن، به معنای عذرخواهی میکنم یه چیزی را، لقمنانی را مقابل یه چیزی انداختن، یه مال ناچیزی را، اندکی را به سوی کسی پرت کردن و دادن، این میشه رزخه. بعد اون مال ناچیز، او تهستکانی که بدن به یک کسی، او زر ناصرهی که به کسی بدهند، این میشه رزیخه، اسم اون میشه رزیخه. حالا ببینید امام چه میفرمایند. امرؤاس بیعت نکرد با معاویه تا آن که شرط کرد که ان یعطیه عطیتن، این که به او بدهد چیزی. اما و یرزخه له، شرط کرد که بهش یرزخه. امام دیدگاه خودشون داره میگه بده به چی بده، یعنی آیا ولایت مصر، استاندار مصر شدن، هرچه هم خوردن از این راند و از این ویژه خاری، به هر چیزی رسیدن، به هر موقعیتی رسیدن، آیا در قبال آنچه از دست داده است امرؤاس چیزیست؟
هرگز. این رو امام به این تعبیر میگن، فمن و یرزخ لهو علا ترک دین رزیخته، و این شد کار امراض و معاویه که شرط کرد بدهد به او. اما چیه رزیخه است؟ در قبال چه؟ اون چه به عنوان ولایت مصر میده که 4 سال 5 سال بعد حاکم مصر شد. این نبود مگر یه رزیخهی، یه بها اندک و ناچیزی، اما در قبال چی؟ علا ترک دین، این که دست بشوید از آیین الهی و دین و دیانت و دینداری در قبال این که میخواد یه پست و یه مقام بگیرد. این میشه روش چی؟ روش امراضی در طول تاریخ، انسان دست از انسانیت و شرافت و دینداری بشوید به قیمت آن که عطیه و رزیخه بگیرد. عطیه میشه اون پوله، رزیخه میشه اون مقامه. همون روش فرعونی و اون چه در نظام فرعون جاری بود و دیده شد. عجیب امام حیفم اومد این جمله خلاف منطق سخن من، اما حیفم بیاد نگم، لجنمال میکنن امیرالمومنین امراض رو، اصلا به خاک میکشد شخصیتش رو و وجودش رو. واقعا هیچ که نمیتونه اینطور بگوید، صادقانه صریح روشن چهره واقعی امراض رو بازگو میکنن و یه الگویی رو از سیاست مداران مزور پلید پلشت شریر در طول تاریخ امام به تصویر میکشد و نشان میدهد که این ویژگی ها و خصلت های اونهاست. دین میفروشند به قیمت نان و نام و لازمش اینه که این ویژگی ها هم داشته باشند، اون خصلت های پیشینی که خواندیم و خدمت دوستان گفتیم. خب این خطبه 84 بود که خدمت عزیزان گفته شد. انشاءالله فردا شب بسیار فوق‌العاده است این خطبه 85 و خطبه 86. اگر من میخواستم خارج از این روال سخن انتخاب کنم برای این شبها یه خطبه ای رو خدمت دوستان، قطعا این دوتا رو انتخاب میکردم. یعنی انتخاب اولم 86 بود، دومم 85. انشاءالله این 4 شبی که پیش رو داریم همین دو رو خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم و مطرح میکنم که از نابترین خطبه های اخلاقی و اجتماعی امیرالمؤمنین است که انشاءالله محضر مبارک عزیزان خواهیم گفت.